بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث: حدیث عقل.
روایت چند تا محور داره. محور اولش چیه؟
چون خدا عقل را آفرید، از او بازپرسی کرده، به او گفت پیش آمد.
خدای متعال نه تنها در زمینه مسئله عقل، بلکه در مطلق آفرینش سنتش همینه که اون چرا که در نظام کامل هستی پیدا بشه، به هر نفع با هر خصوصیتی به خودش نسبت، این دعوه خدای متعاله. مثلا شما نمیتونه چیزی را پیدا بکنی در نظام هستی که خدا به خودش نسبت نداده باشه. حالا این وسط ممکنه که علل‌های نامتناهی وجود داشته باشه، هم در جهت پیدایش هم در تکامل، که اونها هم با واسطه به خدای متعال منصوبه، من به خودش نسبت میده. این همه هم علل و عوامل داره، مثل خلقت حضرت عالی که الان جنش هستی. ما حالا نمیخوایم بگیم ابتدای آفرینش، نمیخوایم بگیم خدا، بلکه اقلش ابتدای این منظومه که ما الان درش پیدا شدیم. شما بخواید برین عقب، خوبه که چقدر عوامل دست به دست هم داده باشن تا شما به وجود اومده باشین. کجای این نظام علی رو میشه منصوبه به خدا ندانست و کدومش مستقیما منصوبه به خداست؟ یعنی خدای تعالی در جای قرآن، حالا بعد روایات هم که خب اهل بیت فرمودن، همه این مسائل رو به خودش نسبت داده، همه رو به خودش نسبت داده. یه قطره بارون که بخواد بیاد، تا پیدایش، یا حتی در آموزه های انبیا هست در قرآن که حتی بیماری، سلامتی، گرسنگی، سیری دیگه، اینا که باش درگیریم. حالا این که انسان بخواد مثلا با رفع گرسنگی، خواهم بگیم ما اگر گرسنگیمون رفع میشه، خدا میخواد اینطوری بخوایم به خدا برسیم، این هم از شطور به خدا رسیدنه، فرقی نداره. اما در این حال خدای متعال اینطور به ما یاد داده که با همه این واسطه ها خدای متعال همه کار است. خواستیم سنت رو بگیم. دعب خدای متعال، سنت الهی اینه که همه را به طور مطلق به خودش نسبت میده. حالا شما اگه فکر کنید مثلا در نظام خلقت، این که بنده و جناب عالی رو خدا میآفرینه، یا یک پشه رو میآفرینه، یا کهکشان راه شیری رو میآفرینه، یا یه عالمی رو میآفرینه، بگیم مثلا اینا بعضیش برای خدا آسونه، بعضیش برای خدا سخته، یا زمان میبره، کم زیاده، اینا که خب همش اند شرکه دیگه، همچین چیزی وجود نداره، فرقی برای خدای متعال اینها نداره. رضا همونطور که شما باید که رابطه خودت را با استادت، با شاگردت، با پدر مادرت، با همکارت، با رئیست، با مردم، شما این رابطه را چطوری تجزیه تحلیل میکنی؟ ما در تمام این روابط از یک طرف خودمون هستیم که داریم میشناسیم، رابطه برقرار میکنیم، رضا هم تشویق میشیم، هم توبیخ میشیم. اینجا شما بد برخورد کردی، اونجا خوب برخورد کردی، یعنی به شما منصوبه. ولی در یک نگاه دقیق توحیدی شما همه اینها را میتونی به خدای متعال چکار کنیم؟ نسبت بدی. خب حالا که هم به ما منصوبه، هم به خدای متعال منصوبه، مسئله پیدایش عقل هم یکی از این حلقه های آفرینشه. میلیارد میلیارد حلقه های آفرینشی هست از ابتدای، حالا ابتدا اگه باشه، مثلا ابتدای وجود داشته باشه، که هستی ابتدای نداره، هستی هست دیگه، تا هر جا که بشر بتونه بره عقب و بفهمه و هر جا که از این طرف بخواد بره جلو فرق نداره، طول و عرض و عمقش فرق نداره، هر جا که بره تفاوتی در این زمینه نیست، که همه اینها نسبتشون با خدای متعال یکیه، نه خدا ازشون دورتره نه نزدیکتره، نه اینا مثلا یه خورده توش دست داره نه اونه یه خورده بیشتر دست داره، یعنی نسبت خدای متعال با همه چیز یکسانه. رضا در خطبه اول نهج البلاغه شما ملاحظه بفرمایید، حضرت وقتی رابطه خدای متعال با هستی رو مطرح می‌فرماد، مع کل شیء، با همه چیزه، فی کل شیء، در همه چیزه، جوری حضرت داره بیان میکنه که شما تازه شیء را هر چقدر ریزش کنی بازم شیء دیگه. شیء یه وقت کهکشانه، یه وقت هم یک تریلیاردومه، یک اتمه، شیء دیگه، بالاخره نزد خدای متعال شیء. پس خدای متعال رابطهش با همه یکسانه. چرا؟ چون نامتناهیه. بنابراین خدای متعال میتونه همه چیز را از هر جهتش به خودش نسبت بده، در حالی که ما اگر اون را در آزمایشگاه ببریم و بررسیش بکنیم، مثلا پیدایش یه چیزی را، میتونیم تمام علت پیدایش این را اونجا تماشا کنیم، بگیم خب ببین این با این اینجوری ربط داشته، اینطور شده اونطور شده، الا یه چیز، اونم چیه؟ اون حقیقتشه. حقیقتشو نمیتونیم، این که این هستش تو آزمایشگاه نمیتونیم بفهمیم که آها ببین این به این دلیل هستش، هستش نمیتونیم بفهمیم، اون جانش را نمیتونیم درک کنیم، اما این پوسته و ظاهر که داره نمود پیدا میکنه، به نمایش گذاشته بشه در نظام هستی، این ببینیم که نه، همه جا قابل ارزیابی، اندازه‌گیریه، قابل پیشبینیه، قابل محاسبه است، قابل تسخیره و میشه او را به چنگ آورد، هر جور شما به نفع خودتون هست میتونید ازش بهره برداری کنید، حتی میتونید به ضرر خودتون هم ازش بهره برداری کنید، چون تسلیم شما هست، چون قوانینش واضحه. بنابراین عقل هم یکی از این حلقه هاست که وقتی که عقل پیدا بشه، که حالا خود این اول بحثه، خود پیدایش عقل اول بحثه، بذارید من یه مثال دیگه بزنم که قبلا گفتم برای تقریب ذهن، بعد بیام عقل بگم، شاید حالا مثلا روانتر به ذهن بچسبه. خدای متعال مثلا در قرآن دارد که ما از بنی آدم عهد گرفتیم، پیمان گرفتیم. سوال: بنی آدمی که هنوز هیچی نمیفهمه چطور میشه ازش عهد و پیمان گرفت؟ آیا میشه از نفهم عهد گرفت؟ مثلا یه بچه شیرین الان خدا میخواد باش عهد و پیمان ببنده، چه عهد و پیمان میخواد باش ببنده؟ خب یه بچه که امروز به دنیا آمده با یه بچه حیوان فعلا تفاوتی نداره، استعدادا تفاوت داره، ولی فعلا تفاوتی نداره، بلکه بچه انسان محتاج تر از بچه حیوانه معمولا، البته حالا بعضی از حیوانات مستقلن، حتی وقتی به دنیا میان که پدر مادرش نیستن، معمولا اینجوریه، ولی خب غالبا نه طورا، ولی در مجموع بچه انسان ضعیفترین موجودیه که پیدا میشه. خب این که معنی نداره که بگیم از این عهد و پیمان گرفتیم. پس عهد و پیمان باید که از یک انسان فهیم گرفته بشه. چطوری حرف خدا درست در میاد که ما از همه عهد و پیمان گرفتیم؟ این که خدای متعال میخواد بفرماد که هر کس هر مقدار فهمید، اون فهمش تعهد ماست، ما با فهم او کار داریم، این فهمش با ما داره عهد میبنده، دیگه نباید وقتی فهمید پا رو فهمش بذاره، این میشه عهد ما. دقت کنین چی شو؟ پس خدای متعال اینطور نیست که مثلا ما بگیم از ازل عهد بسته، از ازل نیازی نداره که عهد ببنده، که چه شود؟ حالا شما بیام بریم مثلا کجا بریم کجا بگیم خدا عهد بسته؟ زمان اگه بخوایم بذاریم، هر چه هر زمانی بذاریم، خب قبلش هم بالاخره یه نفع وجودی داشته دیگه، چرا قبلش نه؟ پس یا باید بریم تو ذات خدا بگیم مثلا تو خدا تو ذات خودش مثلا با ذات خودش عهد بسته، خب معنی نداره. خدا چه نیازی داره که تو از ذات خودش با ذات خودش عهد ببنده؟ عهد کی ببنده؟ بالاخره میرسیم به ذات خدا دیگه، نه همه از اونجا پیدا شدن. پس اون منظور نیست، تحصیل حاصله، چه نیازی داره اونجا؟ پس باید در چرخه آفرینش ببینیم خدای متعال داره با ما چطوری صحبت میکنه. لذا وقتی میام تو چرخه آفرینش و پیدایش، میبینیم که اون موقعی که کسی به درجه از فهم رسید، خدا هم همونجا امضا میگیره از انسان، از اینجا به بعد باید که شما راحت و پیمانت باشه. اون وقت با تمام تفاوت درک ها و فهم ها و عقل ها سازگاری داره. هر چقدر شما فهم بره بالاتر، اونم اونجا پیمانش میشه محکمتر. بگه ما از شما میثاق غلیظ گرفتیم، این همینه که بنده دارم عرض میکنم. میثاق غلیظ چرا بر از اونا داره میگیره؟ چرا از اونا غلیظه؟ چون فهمشون بالاتره. به ما میگه که ما از بنی آدم چی؟ عهد و عهد و پیمان گرفتیم. به پیغمبرا که میرسه میگیم میثاق غلیظ گرفتیم. این نشون میده که این تفاوت ها رو خدای متعال در اواسط خلقت داره مطرح میکنه. لذا میخواد بفرماید که شما به اندازه‌ای که میفهمید، به اندازه‌ای که عقلتون میره بالا، ما هم باهاتون عهد جدید میبندیم. اینو به عنوان نمونه داشته باشید. خدای متعال عقلم که میاد باز همینه. این که میفرماد که ما عقل رو که خلق کردیم بهش گفتیم برو، گفتیم بیا، یعنی اون جاهایی که دستور ما میرسه ما اصلا با عقلی کار داریم که اینا میفهمه، این برو بیا رو میفهمه، با عقلی که این درک تکلیف میکنه. خیلی هم حالا جایگاهش جایگاه دقیقیه. میخواد بفرماد که عقل خلقتش و پیدایشش تدریجیه. یه عقلی خدا نیافرید که بگیم حالا همه دارای اون هستند و این هم خدای متعال از اول آفرید، همه هم اینا دارن و امکان تخلف هم نداره، که خلاف دریافت ماست از نظام هستی، خلاف فرض ماست اصلا نیست. کو این همه تفاوت، این همه انسانهایی که علی الظاهر این عقلی که خدای متعال در شریعت مطرح فرموده اینو ندارن، تغییری ندارن نسبت به این داستان. پس اون چه عقلیه؟ اون عقل کلیه که با همه هم میسازه. وقتی شما محور برو بیا رو تشخیص بدی، این که حالا خدا بهش گفت برو بیا، یعنی مثلا هوسی، یعنی میخواست همینطوری بگه که یه عقل داریم که عقل نداره، یه عقلی داریم خلق کردیم که عقل نداره، فقط منتظره که من بگم برو بره، بگم بیا بیا. این که نشه که، این خلاف فرض خدای متعاله. پس این به این معنا نیست که بخواد بفرماد که من عقلی را آفریدم که چیزی نمیفهمه، صرفا تسلیم محضه، میگم بیا بیا، میگم برو میره. نه، میفرماد که هر کجا که برخورد بکنه، مصادف بشه با چیزی که اگر اون رو شما حلقش رو بگیرید ادامه بدی به من میرسه، به یه همچی چیزی باید برخورد بکنی. اصطلاحا بهش میگیم که عقل جمعی. حالا یه کسی اون لنگ دنیا محور را منافع انسان تشخیص میده، چون ما که حالا منافع کسی که مد نظرمون نیست که، کاری نداریم منافع کسی. اگر عقل بنا شد بره و بیاد در محدوده منافع خودشه، منافع صاحبشه، منافع انسانه که برو بیاش معنا باید بده. این برو بیا یعنی چه؟ یه حد اقل داره، یه حد اکثری داره. حد اقلش این است که باید وقتی خودش درک میکنه، خودش کار خودش رو توجیه کنه، یعنی امر و نهی که نسبت به جان خودش داره یه پیام‌هایی داره از درون دریافت میکنه که بکن نکن، برو نرو، همین درک شخصی، این همون امر خدای متعاله که داره بهش میگه برو بیا. متعال تو لول خودش الان اینجا اینقدر میفهمه تره، اگر اون عقل کلی باشه هیچ کس نباید خطا کنه، همه باید تسلیم محض باشن نسبت فرمان الهی، که اونم حالا کار نداریم. ما اول اون زنجیر کلی رو که حلقه های متعدد داره اونا عرض کردیم تو محدوده آفرینش، که ما وقتی الان داریم صحبت میکنیم هر گوشه از معارف، هر گوشه از انسان رو که ما مطرح بکنیم یکی از این حلقه های وسط خلقته. شما نرید ابتدا، نرید انتها، اصلا ابتدا انتهای معنی نداره در آفرینش، ازل و ابد جایی نیست، این کلمه است به خاطر اینکه ما بتونیم با هم حرف بزنیم، بگن نه اولی هست و نه آخری، هر حرفی هست وسط راهه، همه ی حرفا وسط راه داره زده میشه، اول و وسط و آخری نداره به این معنا، ولی این میانه خلقت. ما در این زمان اگر خواستیم حرف خدای متعال درک کنیم، من بهش گفتم برو رفت، گفتم بیا اومد، خب نماینده خدای متعال در این نظام توی این مقطع الان کیه به شما نزدیکتر؟ نمایندهش خودتی دیگه، شما نماینده خدای متعالی. حالا ما بگذاریم از این که انسان میتونه مظهریت همه اسماء الهی رو داشته باشه، اونم نگیم، اقلا حالا یه نمایندگی شما فعلا حالا یه دفتر نمایندگی جزء بپذیرید از خودتون، حالا تو مثلا فرمانداری، حالا تو امامت، دفترداری رو یه گوشه بپذیر دیگه، ما هم به عنوان یک دفتردار خدای متعال حالا یه گوشه هستیم و الان یه چیزی در ما هست به اسم عقل، و این داره چیکار میکنه؟ داره که میره و میاد، قضاوت میکنه، اندازه گیری میکنه، میپذیره و نمیپذیره، گاهی امر و نهی میکنه، بخواد بفرماد که در چارچوبه منافع تو نسبت به درکت این دیگه نباید تخلف بکنه، اگر تخلف نکرد این همون امر ماه، این همون حرف ما را داره اجرا میکنه، این همونه، لذا ما هم استنتاقی باش نداریم و کاری هم باش نداریم. یعنی هر کس توی این عالم وجود هر جا به ندای عقل خودش پاسخ مثبت داد، خوش رو فهمش نگذاشت، اینجا حرف خدای متعال رو گوش داده. اینکه بعضیا گفتن که آقا ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام این طوری در جهان آفرینش هست که هر کس کار او مطابق با نظر حضرت بود ولایت داره، یعنی ولایت مولای ولایتی نیست که مثلا ما بتونیم درستش کنیم، نه، اون ولایتش تکوینی هست، مبناش هم اینه، کار شما را هر کی میخوای باش، هر جا میخوای باش، کار شما را با اون میسنجن، میزان اونه دیگه، میان آقا ببینیم اگر مثلا حضرت میخواست که الان اون گوشه اون لنگه دنیا اون شخص خاص رو در موردش قضاوت کنه، بگه این به حرف ما گوش داده یا نداده، ملاکش چیه؟ پاشو رو فهمش گذاشته نگذاشته، به همون مقدار حرف ما را گوش داده. چون اگه بیاید شما فرض کنید که پهنای مثلا سخن حضرت را بگیرین در عالم وجود، بخوایم حالا از یک زاویه کوچک نگاش کنیم، بگیم حالا از این زاویه چی؟ بگیم از این زاویه یعنی که باید کار طرف مطابق با نظر حضرت باشه، یعنی به اون سمت باید باشه، سمتش چیه؟ پاسخ مثبت به عقل دادن، به ضرر خود اقدام نکردن، یعنی محور میشه نفع انسان دیگه، محور اگر شد منفعت انسان که البته هست، حالا اگر نداره دیگه، یعنی تمام شریعت محورش منفعت انسانه. خدا که منفعتی نداره این وسط که حالا بخوایم بگیم که خودش شرک جلی میشه اگه ما بگیم منفعت خدا. منفعت انسان محوره. خب منفعت انسان هم محوریتش امر و نهی حضرات معصومینه، یعنی میزان اینا هستن دیگه. وقتی میزان اینا شدن، پس اگر کسی اون گوشه دنیا یک کوچکترین کاری رو انجام بده که مطابق با فرمان اینها باشه، مثل اینه که از اینا اطاعت کرده، مثل که حضرت بهش گفته این کارو بکن، گفته چشم، بلکه مثلم نیست خودشه. یعنی بنابر ولایت که در تکوین هست، خودش هست. این طوری میشه ولایت اهل بیت علیه صلوات الله را در جهان آفرینش توسعه داد و اینطور بگیم جذب همگانی کنیم، اکثری هم نکنیم، جذب همگانی. بقیهش بذاریم جهالت و غفلت. وگرنه هر کس که هر گوشه دنیا از عقلش بهره برد، هم حرف خدا را گوش داده، هم حرف اهل بیت گوش داده، هم ولایت خدا را داره، هم ولایت اهل بیت داره. ماهیت عقل که ما نمیتونیم بفهمیم. ما چه کار داریم به ماهیت چیزی؟ آثارش رو داریم نگاه میکنیم و عقل را میبینیم که به حسب تجربه داره زیاد میشه. هر کس بیشتر از عقلش بهره برداری کنه، رشد بهتر و بیشتری میکنه. ملاک پیدایششه.
فرمود خداوند عقل را از نور خود آفرید. عقل از گروه روحانیون است و از سمت راست عرش آفریده شد. سپس خداوند به او فرمان داد دور شد و به او گفت جلو بیا آمد. خدا فرمود تو را با عظمت آفریدم و بر جمیع خلق خود کرامت بخشیدم. سپس جهل را از دریای شور و ظلمت و سیاهی آفرید و به او دستور داد دور شد و گفت جلو بیا نیامد. بعد به او گفت تکبر کردی و او را لعنت نمود.
جهل خود به خود دور هست، چه بگه؟ حالا با ما داره صحبت میکنه دیگه. جهل اسمش روشه دیگه. جهل خود به خود دوره، طبیعتاً چون جاهلم هست درکم نمیکنه دیگه. وقتی هم بهش میگه بیا، نمیفهمد که بیا، جهل جاهل دیگه. این همه صدا در عالم هست، چرا نمیفهمیم؟ چرا عده‌ای نمیفهمن؟ چرا متحد القول نمیشن؟ جهل دیگه. بذار جهل بهشم بگی حرف نمیشنوه. این میخواد بفرماد که جهل رو شما باید تبدیل به علمش کنین. جهل یه چیزی نیست که مرکب راهواری بتونی سوارش بشی باش جای بری. حرف تو رو گوش نمیده، نمیفهمه. عدم نفهمیه، نقص نبوده. وقتی نیست چی گوش بده؟ گوشی نداره، فهمی نداره، درکی نداره، اسمش روشه، نبوده، نیستیه، نقصه. در واقع داره حقیقت و خاصیت رو میگه خدای متعال. میگه جهل حرف تو کلش نمیره. تو خودت بین مردم هستی دیگه. بعضی رو میگیم آقا فلانی حرف تو کلش نمیره، نمیفهمه. حالا چطور همه فهما را باید به خدا نسبت بدیم؟ اینجا که نفهمیه اونم به خدا نسبت ندیم، خودم به خدا نسبت بدیم دیگه. لذا پیدایش همش به خدای متعال منصوبه. در چرخ عرض کردیم قبلا، هر چی میخواد باشه. منتها این مواردی که داره صحبت میشه به نسبت به انسانه. نسبت به انسان جهل یعنی اون بعد نقصی انسان، یعنی اون بقیه عقل که هنوز نیستش، که الان جهله برای ما، که برای ما جهله. اون یه حقیقتی داره در اون عالم، اما نسبت به این که ما نداریمش جهله. به نسبت به ما جهله. شما چقدر باید عاقل باشی؟ کیلوییه، متریه، چطوریه؟ اندازه نداره که. از مطلق عقل بگیر تا بیای برسیم به یه کسی که اندک عقل داره. این همه هست. پس سهم من کو؟ اون بقیهش جهله. لذا اون مقداری رو که ما نمیدونیم، هر چند به ما بگن بیا نمیری. چی میگه این؟ نمیفهمیم ما چی میگه. نمیریم خب دیگه. همون جایی هم که میریم بازم هی دقت میکنیم، هی ملاحظه میکنیم، نکنه که لابلاها میخوان ما رو دور بزنن بیراهه ببرن، گم و گور کنن، چنچنان کنن. هی دقت میکنیم دیگه، مگه نمی یه جایی که یه ذره بوی جهل بده ببینی پرهیز میکنیم، نمیپذیریم، حالا این صبر کنیم ببینیم چی میشه، حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. لذا اون جاهایی که شفاف نیست یا اصطلاحاً نمیشه بهش گفت عقل، اونجا رو ما تبعیت نمیکنیم، نمیریم جلو، وای میسیم. حالا خدا رم بگه چه فرق میکنه، چه خدا بگه چه بنده خدا بگه.
وقتی هم میگن برو، وقتی نفهمه
خب ببین همون برو، برو تکوینه دیگه. یعنی رفته داره با ما صحبت میکنه خدا، اینکه میگی برو این یعنی اصلا نیستش، نه اینکه واقعا که حالا یعنی شأن خدای متعال اینطوریه که فرض کن به چیزی بگه برو، به این معنا که یعنی برو از درگاه من، برو از مثلا حضور من، برو از چی من، کجا بره.
شما وقتی عقل رو میفهمیدید برو عقل رو تشریح برام
گفتید، عقل رو آوردیم اینجا امروز. وقتی میفهمید میاد، این همینه، این همین فهم شماست که وقتی یه مطلب خوب را میفهمی میری دنبالش، یعنی همون امر خداست. خدا گفت بیا، ازا اومدی، اما دیگه نمیری. چرا؟ چون فهمیدی دیگه نمیری. اما اونجا اون جهل نیستش، اصلا نیستش. ازا اون که مثلا بهش میگه برو، اون برو بروی تکوینه ازا، ولی اینجا این برو یعنی که از روی فهم داره میره، از روی فهم داره میاد. این برو بیای اینجا یه فهم خودمونه، شما نبرش دوباره اول خلقت و کار گیر میکنه، اصلا اولی وجود نداره. معنی جهل اینه که شما هیچ گونه وابستگی نداری، شما به چیزایی که نمیدونی چه وابستگی داری. بروش راحته، رفتنش راحته دیگه، برو میره. بر فرض که بگی برو، اصلا مثلا چیزی باشه بگیم برو، اونم بره. اون چون هیچ وابستگی نداره، لذا حالا تعبیر خودمونی اگه بخوایم بکنیم بگیم فوتش بکنی میره، نسیمی بهش بخوره داره میره. بخواد بگه اندک مناسبتی اون رفته است، دور شدنش خیلی سریعه، خیلی آساده، خیلی راحته. چرا؟ چون نمیداند، لذا خیلی زود میفروشه. شاید حالا مثلا این حرف جناب مولوی اشاره به همین نکته باشه که میفرماد گوهری طفلی به قرص نان دهد. چرا؟ جهل. اونجا که میگه برو، حالا شما واقعا حقیقت مثلا جهل یک کودک رو میخوای بگی مثلا این برو بیا داره دیگه، اصلا نیستش که. ولی اصطلاحا بخوام بگیم میگه تا گفتیم داد، نه این بودنش هم ارزش نداشت، برای که اصلا ارزشی براش قائل نبود، درکی ازش نداشت، بودنش هم ارزش نداره. این میخواد بگه که اصلا حضور جهل بی ارزشه، با گفتن برو با رفتنش و نبودش یکیه، فرق نداره. ببین خدا ما را عاقل نیافریده، ما عقل را میافرینیم، عقل در وجود ما خلق میشه. در واقع ما به عنوان انسان وقتی داریم پدید میاییم، آرام آرام این عقل در ما رشد پیدا میکنه، پیدا میشه. این خلقت دومیه که توسط انسان صورت میگیره، این همون خلقت عاقلانه است.
عقل رو در مقابل جهل قرار داده، یعنی یه عالم هم میتونه جاهل باشه.
از این جهت هست که بسیاری از آنچه که ما تصور میکنیم که علم، علم نیست. علم را وقتی ما خواهیم بیایم مثلا ماهیتش یه ارزیابی بکنیم، باید یه محوری براش قرار بدیم، وگرنه در فضای لایتناها علم معنی نمیده. ما وقتی میخوایم بگیم دانش، یه دانشی را باید بگیم توی چارچوبه، توی دایره، دایره منفعت انسان، لذا بهش میگن علم سودمند. اگر تو دایره علم سودمند چیزی قرار گرفت، اینو بهش میگیم علم. وگرنه اگر تو دایره سودمند نباشه، حالا هر چی میخواد طرف اصطلاحات بلد باشه، اون جهله. چرا؟ چون به درد این نمیخوره. اینه که فرمایش مولا در نفس الالغه هست که میفرماد بعضیا با کد یمین و عرق جبین جهل کسب میکنن. این یعنی چه؟ یعنی ظاهرش دانشه، یه سری روابط مثلا یه جایی دارد میفهمه، اما علم سودمند نیست. رضا در بعضی از این تعقیبات نمازها داره که میفرماد اعوذ بک من علم لا ینفع. علم لا ینفع یعنی که محورش باید انسان باشه و سود انسان باشه، بهره‌وری انسان باشه. هر دانش در مقام تکلیف، اونی که جاهل معذوره، ولی اونی که لجبازه که معذور نیست که. بله اون هم از زاویه دیگری جهل دارد، اما اون فرض نیست، فرض خدای متعال نیست، فرض کسی که میخواد قضاوت کنه اون نیست. وگرنه آدم لجباز هم چون از عاقبت کار خودش جاهل هست، بلزا داره اینطور لجبازی میکنه. وگرنه اونم اگه آگاه میشد که حالا مثلا این مسیری که من دارم میرم تش دره است، اون نمیرم دیگه. اونم یه نوع جهلی داره، منتها نه که مقدمه این جریان یه نوع بوی آگاهی میداده که این مقدارش را پاشو گذاشته روش دیگه، اون جهلش رو به حساب نمیارن. اونم میگه شما اونجا معذور نیستی. لجبازی بوی اینو میداد که انسان یه ذره پاشو روی فهمه گذاشته، ولی یه ذره. از این جهت لجبازی با بله جهل تفاوت عمیق پیدا میکنه.
ابو جهل کلن پاشو گذاشته
علمش، معروف بود به ابو حکم دیگه، اون دانشمند بود برای خودش، اما نه اینکه پاشو گذاشت روی فهمش، گفتن ابو جهل. ابو جهل چه سودی برد از اون همه دانش و حکمتش؟ چه سودی برد؟ هیچ سودی نبود. پس ازاد بود و نبودش فرق نکرد. ازاد بهش گفتن جاهل. اینه که کتاب ایشون هم اسمش کتاب عقل و جهل. علم و جهل نیست، عقل و جهل.